أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در موارد حرمت تقیه بود، مورد اول این بود اگر مستلزم فساد در دین شود، یعنی تزلزل در ارکان اسلام شود، یا محو شعائر دین باشد، یا تقویت کفر باشد، یا به تعبیر دیگر هرچه که حفظش در نزد شارع از حفظ نفس مهمتر باشد، یا از حفظ مال و عرض. اینجا تقیه کردن برای حفظ مال و عرض و نفس میشه چی آقایان؟ حرام. در این زمینه عرض شد مواردی داریم. اولین مورد روایت مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام بود که این روایت رو خوندیم، داشتیم سندش رو بررسی میکردیم. در بررسی سندی به مسعدت ابن صدقه رسیدیم که بعضی نقل کرده بودن سنیس. ما راههایی بیان کردیم برای این که مسعدت ابن صدقه ثقه باشد و نقد و بررسی شد. در آخر بحث جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که آیت الله شبیری حفظه الله میخوان قرائنی اقامه کنن بر این که مسعدت ابن صدقه همان مسعدت ابن زیاد است و مسعدت ابن زیاد هم که توثیق شده، لذا مسعدت ابن صدقه هم توثیق میشود. یکی از اون قرینه ها اینه که در تعدادی بحث امروز اینه که در تعدادی از روایات در بعض کتب از مسعدت ابن صدقه نقل شده و گاهی در بعض کتب دیگر همون روایت از مسعدت ابن زیاد نقل شده. یعنی فرض کنید در کافی روایتی از مسعدت ابن صدقه، همون روایت در تهذیب از مسعدت ابن زیاد نقل شده، پس معلوم میشه این قرینه است بر این که این دوتا مسعده یک نفرن. این که هفت روایت آیت الله شبیری، البته آقازاده ایشان که احتمال داره از پدرشون باشه، شاید هم از خودشون باشه، هفت روایت نقل میکنم که در اینها یکسانه، در یک جا مسعدت ابن زیاد و در جای دیگر مسعدت ابن صدقه نقل شده. خب بعضی بر این قرینه مناقشه کردن. مناقششون اینه که ما مثلا 300 روایت داشته باشیم مسعدت ابن صدقه، 100 روایت داشته باشیم مسعدت ابن زیاد، 7 تا روایت از بین اون 300 و این 100 با هم اگر مشترک باشن، آیا 7 روایت مشترک معناش اینه که اینها یک نفرن؟ نه، اون همه روایات مسعدت ابن صدقه نقل کرده که مسعدت ابن زیاد نقل نکرده. تعدادی روایت مسعدت ابن زیاد نقل کرده که مسعدت ابن صدقه نقل نکرده، یعنی این اسم در سند نیامده. حالا 7 تا از این چند صد تا مشترک باشه، این دال بر اتحاد و یک نفر بودن این دو اسم بگید نمی شود. پس این علامت اشتراک دراوی نیست. قرینه دوم اشتراک در اسم و راوی است، یعنی این که اسم این دو نفر هر دو مسعده هست و راوی از این دو هم یکی می شود. این قرینه دوم. یعنی چی؟ یعنی این که به اصطلاح اسم و راوی یکیه که مسعده هست هر دو و راوی از مسعده هم باز یک فردیه که اون راوی از مسعدت ابن زیاد هم هست، راوی از مسعدت ابن صدقه هم هست. یعنی راوی از او که در روایت ما نحن فی راوی کی بود؟ آیون هارون ابن مسلم. این راوی از هر دو نفر هست. پس معلوم میشه این دو نفر چند نفرن؟ یک نفرن. این دو اسم مال یک نفر هست.
وحدت راوی نشون دهنده یکه، مرویان
یکیه. فیه این که ما سه راوی داریم که اسم خودشون و پدرشون یکیه اما و راوی از یک نفرن و در یک طبقه هستن. ما راوی داریم سه نفرن، اسمشون و کنیشون یکیه، راوی از کیان؟ راوی از یک نفرن که معاویه ابن وهب ابن بجله، معاویه ابن وهب ابن فضال، معاویه ابن وهب الهیثمی. خب معاویه ابن وهب اسم خودشون یکیه، اسم پدرشون هم یکیه که وهب هست، راوی از یک نفرن، در یک طبقه هم اتفاقا هستن. یعنی هر سه تا معاویه ابن وهب از یک راوی نقل کردن و این آیا دلیل میشه بر این که پس اینها یک نفرن؟ نه، میشه دو نفر اسمشون یکی باشه، هر دو از یک نفری نقل کرده باشن یا یک نفری از هر دو نقل کرده باشد. لذا این دال بر اتحاد دو تا مسعده نیست. جان؟ حالا او رو آخرش عرض میکنم. احسنتم، او رو آخر عرض میکنم. قرینه سوم
هارون
آیا همچی چیزی بوده در مورد هارون که دو تا باشن با دو تا پدر مثلا بگیم یکیشون از زیاد نه مسعده ایشون میخواد بگه که مسعده به تعبیر ایشون اسمش که یکیه، راوی از این مسعده هم یک نفره، یعنی هم مسعده ابن صدقه ازش هارون نقل کرده هم مسعده ابن زیاد.
بودن راویایی بودن که اسمشون یکی بوده، اسم پدرشون هم یکی بوده، همشون هم توی یه طبقه بودن، همشون هم مثلا
اینطوری روایت نه. ما میخوایم بگیم یعنی کسانی هستن که اسمشون یک نفره و اینها راوی ازشون هم یک نفره، در حالی که اینا چند نفرن؟ سه نفرن. در ما نحن فی هم همینطور. قرینه سوم انهما یرویان کثیرن ان ابی عبدالله علیه السلام و میرسن به پیغمبر اکرم. خب اینم که ممکنه که دو نفر در یک طبقه باشن، این آقا هم زیاد خدمت امام صادق علیه السلام رسیده، روایت هایی از حضرت نقل میکنه تا به پیغمبر اکرم برسه، اون راوی هم همینجور، هر دو هم کلاسی بودن به تعبیر بنده، سر بحث حضرت صادق علیه السلام میرفتن. اینم یک قرینه مشخصه ای و قرینه قطعیه بر این که این دو نفر یکی هستن، این دو اسم یک نفرن، نه اینم نمیشه. قرینه چهارم میگن اینها متحدان فی اللقب هستن، در حالی که باز مناقشه شده در این که و علیکم السلام و رحمت الله. نخیر، خیلی متشکر. نخیر کی گفته که اینها در لقب مساویان؟ در لقب متحد نیستن. مسعدت ابن زیاد ملقب به ربعی هست، را و با و عین و یا ربعی. در کجا؟ در رساله ابی غالب زراری، در رجال نجاشی، در امالی توسی، در محاسبت النفس سید ابن طاووس، در اربعین شهید اول. اما مسعدت ابن صدقه ملقب به عبدی هست و ربعی با اون یکی فرق میکنه. لذا اینجا چهار قرینه عرض کردیم و با توجه به این قرائن فعلا این قرائن هر کدوم به تنهایی دال بر اتحاد نیست. بله بله، با توجه به مجموع مطالب عرض میکنیم، مجموعه ادله و مجموعه قرائن به دست میاریم که مسعدت ابن صدقه ثقه است. مثلا اگر یادتون باشه آیت الله تبریزی فرمودن انه من المعارف ولم یرد فی حقه تضعیف. خب اگر کسی معروفه، اگر کسی روایات زیاد داره و در این حال ضعیف باشه، علل قاعده باید رجالیین بیان ضعفش رو بیان کنن تا مردم به اشتباه نیفتن. از این که این همه روایت دارد و حال این که تضعیف نشده، علل قاعده پس این باید چی باشه؟ ثقه باشه. و قرائن و ادله دیگر که دیگه تکرار نمی کنم، با توجه به مجموعه اینها به نظر میرسه که وثاقت این آقا مشکلی نداشته باشه. این عبارت رو هم، عبارت روایت رو هم در جلسه گذشته خوندیم و توضیح دادیم که ایشان فرمودن آخر روایت حضرت سلام الله علیه می فرماین فکل شیء یعمل المؤمن بینهم، یعنی اون قوم سوء، اون قوم سوءی که قبلش آمده، فکل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه مما لا یؤدی الى الفساد فی الدین، سر از فساد در دین در نمی آورد، فانه جائز. این یک روایت. روایت دوم روایتی است که مرحوم کشی در رجالش بیان کرده. رجال کشی هم که مستحضرید، در واقع خود رجال کشی نیست، اختیار و معرفت رجال شیخ طوسی است. یعنی کتاب رجال کشی رو شیخ منتخب کرده و اسمشو گذاشته اختیار و معرفت رجال. در این کتاب روایت رو از درست ابن ابی منصور نقل میکنه. قال کنت عند ابی جعفر، معذرت میخوام، عند ابی الحسن موسا علیه السلام آقا امام کاظم و عنده الکمیت ابن زید، کمیت بود. فقال للکمیت، حضرت فرمودن تو انت الذی تقول فالآن صرت الی امیه والامور الی مسائری، من امروز گرایش پیدا کردم به امیه و امور هم به سوی اون مسائر و گرایش ها و محل گرایش هست. یعنی داره در واقع میخواد بگه من منتمی و منتسبم به امیه، بنی امیه. یک نحوه تأییدیست برای بنی امیه و انتساب خودش به اونها. قال کمیت گفت قد قلت ذلک، بله من اینو گفتم، اما فوالله ما رجعت عن ایمانی، از ایمانم دست بر نداشتم، و انی لکم لموال و لعدوکم لقال، من شموالات شما رو دارم، من رها کردم دشمن شما رو، با او چه کار دارم؟ با دشمن شما اهل بیت چه کار دارم؟ ولکنی قلته علی تقیه، من بر اساس تقیه این جمله رو گفتم. کی؟ کمیت. قال اما لئن قلت ذالک ان التقیه تجوز فی شرب الخمر. خب اگر اینجوری بگی پس معناش اینه که تقیه در شرب خمرم جائز باشه، در حالی که تقیه در شرب خمر جائز نیست، انگار این معناشه. پس تقیه‌ای که شما بیای و خودتو منتسب به یک گروهی بکنی، اینم درست بگید نیست.
در شرب خمر محرمات جائز نیست تقیه
جان؟
در شرب خمر
نه، اونم جائز نیست، حالا بهش میرسیم. شاهد ما این طرف قضیه است، شاهد ما اینه که حضرت دارن بهش میگن شما انتساب خودت به یک گروه باطل انتساب نده خودت رو، و از ما اهل بیت و موالات اهل بیت خودت رو جدا نکن حتی در مقام تقیه. بعد در ادامه داره حضرت میفرماین الان رجعت الى امیه و امورها الان الیه، الان رجعتو به اصطلاح که معنای شعر شعر کمیت اینه، الان رجعتو الى امیه و امورها الان الى ترجع الیه ترجع، الا غلطه، الیه ترجع. پس در واقع داره مدح بلیغ میکنه از اونها و این دلیل بر رجوعش به اونهاست، بعد ان کان معروفا به موالاته للائمه علیهم الصلاه و السلام. خب کمیت آمده میگه آقا جون تقیه، اما امام قانع نشدن، عذرش رو نپذیرفتن، میگن اگر قرار باشه تقیه این درجه از وسعت رو داشته باشه، پس باید همه جا تقیه روا باشه، از جمله در شرب خمر، در حالی که جائز نیست. این فرمایش حضرت و روایت. خب لذا مدح بلیغ نکن بنی امیه جائر و ظالم را، خصوصا از کی؟ از کمیت معروف، شاعر معروف. باز حالا یک آدمی یک گوشه افتاده توی یک بیابانی گیرش آوردن، میگن بگو من عمری هستم، بگو من سنی هستم، یه حالا یک چیز و ما این میگه و کلک کنده مراد حاصل و میره سراغ کار خودش. اما شخصیتی مثل کمیت بیاد در قالب شعر این گونه بگوید، این روا و جائز نیست. بله لذا سبب میشه که دیگران به اشتباه بیفتن، دیگران میگن اگر بنی امیه بر حق نبودن کمیت همچی چیزی نمیگفت، مگه کی مجبور کرده کمیت رو که بیاد همچی شعری بگه؟ عجب کمیت اینجوری گفته، پس لابد خبرایی هست در ناحیه بنی امیه سبب تزلزل دیگران در دینشون و در اعتقاداتشون خواهد شد، سر از فساد در دین در میاره. همونی که عرض کردم عنوان کلیش اینه، مثل این که الان اگر یک مرجعی در افغانستان مثلا باشه، حالا که طالبان آمدن اونجا، مثلا این مرجع تقلید بیاد یک کلماتی بگه که از سنیگری و اینها تعریف کرده باشه، اون میگه ما آقا جون مگر شما مجبورت کردن که بیای همچی حرفایی بزنی؟ تازه مجبورت هم کنن نباید یه حرف رو بزنی، جان که در راه این حفظ دین، حالا ممکنه من دین خودم رو حفظ کردم اما سبب تقویت کفر و دیگران میشه و مخالفین، سبب تزلزل در اعتقادات عموم مردمی که به من احترام میگذارن، اعتقاد دارن، این میشود و لذا جائز نیست. روایت سوم،
اگه طرف یعنی صاحب قلم باشه، چون یه وقت هست فرق بین مردم جایی که مثلا یک کسی صاحب قلم صاحب فشار و اینها و بعد فشار حکومتی روش زیاده و بعد اون رو مثلا حالا به نحوی مجبوره که یه جاهایی مدنی چیزی داشته باشه، ولی خب در اتفاع با مدلش فرق بکنه.
صاحب قلم نباید بنویسه.
نمایی که مثلا بعدم روایاتی که از خود اهل بیت هست که در مقابل مثلا حالا اون روایتی که میگه کان آدلین و دقیق حالا مفتش یادم نیست، یعنی یه جوری بیان کردن که گویا مده خلفاست ولی کاملا برخلاف بود.
کان آدلین عن الحق، عدول از حق کردن اون دو نفر، نه اینکه عادل باشن و عدول از حق کردن. اهل بیت این کارا رو کردن که به ما یاد بدن اینکه تقیه کنیم. عرض کردم برای ماها مشکلی نداره، ما یک آدم معمولی هستیم، کی ما رو میشناسه، کی شماها رو جسارت نمی کنم، خودم رو عرض میکنم، کی ما رو میشناسه، کی روی حرف ما حسابی باز میکنه. اما یک شخصیتی مثل کمد شاعره، شعرا هم در نزد عرب خصوصا اون زمان خیلی جایگاه داشتن. آقا جون شما نونت نبود، آبت نبود، این شعر گفتنت دیگه چی بود؟ اونم باز اگر میخوای بگی یک جوری نگو که به معنای گرایش به اونها تلقی بشه که الان صرت و الى امیه و مسائر الیه ترجعو و امثال اینها. لذا من میگم گاهیم اگه آدم لازم شد در مقام تقیه قرار گرفت، حواسش باشه چی میگه، یه حرفی نزنه که خدای ناکرده تبری از اعتقادات و دین خودش تلقی شود. این روایت دوم. روایت سوم روایتی است که مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کرده از آقا امام عسکری سلام الله علیه عن ابی محمد الحسن ابن علی العسکری فی حدیث که ان الرضا علیه السلام جفا جماعتا من الشیعه و حجبهم. و حضرت سلام الله علیه، حالا جفا تو فارسی ما میگیم جفا کرد یعنی ظلم و ستم کرد، نه، یعنی حضرت مورد مهر قرار ندادن اینجوری جماعتی از شیعیان رو و حجبهم، یعنی خودشون رو از اینها پنهان کردن، یعنی اجازه ملاقات به اینها ندادن. فقالوا یا ابن رسول الله، عرض کردن آقا جون ما هذا الجفاء العظیم والاستخفاف بعد الحجاب السب، چرا این کار رو میکنید با ما؟ خلاصش قال لدعواكم انكم شيعة امير المؤمنين. این همون قضیه که بلدید دیگه، آمدن ظاهرا هم خراسانی بودن، آمدن خدمت حضرت رضا علیه السلام در زدن، خادم حضرت گفت کیت شما؟ گفتن بگید عده‌ای از شیعیان شما هستیم. هی رفتن و آمدن، حضرت اجازه ملاقات ندادن. بار اخیر دیگه روز آخر بود، خیلی هم دغدغه داشتن، میگفتن ما اگه برگردیم به ولایت خودمون از ما بپرسن شما رفتید امام رضا رو دیدید یا نه، چی بگیم؟ بگیم ما 50 بار رفتیم مثلا آقا اجازه ملاقات ندادن، خیلی ضایعه، خیلی بد تموم میشه برای ما. اتفاقا بازم گفتن حالا امروز هم بریم، رفتن. گفتن کی؟ گفتن ما از موالیان حضرت هستیم. این دفعه آقا اذن ملاقات دادن و اونجا بهشون آموزش دادن که حالا عرض میکنم، و بعدن هم به خادمشون دستور دادن به هر تعداد که اینها به آمدن در خانه و من اجازه ورود ندادم، به همون تعداد تو از طرف من برو و به اینها سر بزن و احترام و تکریمشون کن. حالا اینها گفتن که چرا آقا جون اینجوری با ما برخورد فرمودید؟ قال، نه اینکه الیاذ بالله اعتراض کنن، سوال بود براشون. قال علیه السلام لدعواكم انكم شيعة امير المؤمنين علیه السلام، شما ادعا دارید که شیعه امیر مؤمنانید و انتم در حالی که انتم فی اکثر اعمالکم مخالفون و مقصرون فی کثیر من الفرائض و تتهاونون به عظیم حقوق اخوانکم فی الله، سستی دارید در حقوق مهم برادران مؤمنتون در مورد در راه خدا. شاهد ما اینجاست و تتقون حیث لا تجب التقیه، تقیه میکنید در جایی که جای وجوب تقیه نیست، و تترکون التقیه حیث لابد من التقیه، باز جایی که باید تقیه کنید تقیه نمی کنید. البته این روایت نیامده اشکال کنن حضرت به این که تقیه می کنید در جایی که جای تقیه نیست و آن جاییست که سر از فساد در دین در میاره. نه آقا، به نحو مطلق فرمودن تقیه می کنید در جایی که تقیه واجب نیست. اما قدر متیقنش کجاست؟ قدر متیقنش جاییه که سر از فساد در دین در میاره. لذا با توجه به این خصوصیت باز ممکنه که ما این روایت رو دال بر همین مورد اول از موارد حرمت تقیه بدانیم. روایت پنجمم بگم که دیگه مورد اول تمام میشه، مورد دوم تقیه در دماغ که خواهد آمد. روایت بعدی مرحوم شیخ طوسی در تهذیب از ابی حمزه سومالی، انشالله این سه تا روایتی که یا چهار تا روایتی که امروز خوندیم اینها رو سندش هم باید بررسی کنیم که قبلا بررسی کردیم، ولی یه اجمالی از سندش عرض میکنیم، احتجاج و کشی و شیخ هم در تهذیب که خب روایتش سندش رو انشالله اشاره میکنیم. از ابی حمزه ثمالی قال قال ابو عبدالله علیه السلام و ایم الله لو دعیتم لتنصرونا، اگر شما قسم به خدا، اگر شما و ای مله یا و ای مله ظاهرا مذموم مرفوعه، درسته؟ و آره و ای مله درسته، متشکرم. و ای مله لو دعیتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقی، اگه بگن بهتون گفته بشه بیاید ما اهل بیتو یاری کنید، شما میگید که نه ما این کار رو نمی کنیم چون ما در مقام تقیه هستیم. و لکانت تقیتو احب الیکم من آبائکم و امهاتکم ولو قد قام امام قیام کننده به حق محتاج الى مساءلتکم عن ذلک. دیگه امام زمان علیه السلام، امام حجت حضرت بقیت الله، اون نیازمند به درخواست از شما برای یاری نیست. ولأقام فی کثیر منکم من اهل النفاق حد الله، بر بسیاری از شما که اهل نفاقید حد خدا رو جاری میکنه. چرا اهل نفاقید؟ چون شما در واقع تنبلی و دست برداشتن از یاری ما رو دارید، اسمشو گذاشتید چی؟ تقیه. پس معلوم میشه تقیه در جایی که یاری حجت بالغه الهی لازم است، تقیه اونجا معنا ندارد. خب باز امام کجا استنصار میکنن؟ جایی که دین در معرض خطر مهمه. لذا در زمان امام حسین علیه السلام معنا نداشته افراد بگن ما تقیه میکنیم نمیریم یاری امام حسین چون جانمون در خطره، نه. یا امیر مؤمنان سلام الله علیه که شبها حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو بر پشت استر و قاطر می نشوندن دست امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو میگرفتن میرفتن در خانه مهاجر و انصار که فردا بیاید در فلان جا به عنوان یاری من، این معنا نداره بگن ما تقیه میکنیم نمیریم به یاری علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما آقا امیر مؤمنان. نه، اینجا تقیه معنا ندارد، چون استنصار حجت خداست. ولله الحمد.